بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. و و دعوا ان حدوث الضرر قبل البذل یکفی فی بقاء الخيار مدفوع بان الاحکام المترتبه على نفی الضرر تابعه للضرر الفعلی لا مجرد حدوث الضرر فی زمان ولا یبعد دعوا انصراف الاخبار الى صورت تضرر فعلا به لزوم العقد به ان یقال به ان عدم حضور المشتری علت لانتفاع اللزوم یدور و معها وجودن و عدمن و کیفکان فمختار و تذکرته لا یخلو عن قوتن. الرابع و اخذ و سمنه من المشتری بناءً على عدم سقوطهی بالبذل و الا لم یحتج الى الاخذ بهی و سقوط به لانه التزام فعلی بالبی و رزن بلزومه و هل یشترط افادت العلم بکونهی لعجل الالتزام او یکف زن فلو احتمل کون الاخذ به عنوان الاریت او غیرها لم ینتفع ام لا یعتبر الظن ایزن وجوهن من عدم تحقق موضوع الالتزام الا بالعلم و من کون الفعل مع افادت الظن امارتون عرفیه علی الالتزام کالقول و من ما تقدم من سقوط خیار الحیوان او الشرط به ما کان رزن نوعیان بالعقد. بحث در این بود که اگر مشتری بعد از ثلاثه سمن رو بذل کرد، آیا با بذل مشتری خیار بایع ساقط هست و یا ساقط نیست؟ مرحوم علامه در تذکره فرمودن خیار مشتری ساقطه. بعضی ها در مقابل مرحوم علامه فرمودن خیار مشتری ساقط نیست و ثابته و مرحوم شیخ در مسئله تفصیل قائل شدند. فرمودن اگر مدرک ما در خیار تأخیر اخبار و روایات باشه، حق این است که خیار برای بایع ثابت هست. برای این که شک داریم آیا خیار ساقط است یا نه، استصحاب میکنیم بقاء الخیار را. اما اگر مدرک خیار تأخیر حدیث لا ضرر باشه، اینجا دیگه خیار ثابت نیست و ساقطه. چرا؟ به علت این که حدیث لا ضرر میگه باید ضرر جبران بشه و ضرر گذشته هم نمیخواد جبران بشه، بلکه ضرر آینده میخواد جبران بشه و بالاخره خیار بیش از این نیست که طرف سمنش را میگیره. فرض این است که این معامله از غیر راه تأخیر توش ضرری نیست، معامله معامله قبلی نیست، معیوب نیست. تنها ضرری که متوجه بایع میشود عدم اخذ سمنه. قهرن وقتی مشتری سمن را بذل کرد، در این صورت بگیم که جبران شده است دیگه. پس اون چیزی که خیار را میخواست اثبات بکنه با بذل سمن موضوعش منتفی شد و هو تضرر البایعه در مستقبل و آینده. این بذل سمن جلو تضرر را میگیره. بنابراین عرض شود که این رو مرحومش. حالا شیخ میگن اگر کسی بیاد اینجور بگه، بگه چه فرقی میکنه، چه مدرک ما روایات باشه، چه مدرک ما حدیث لازرر باشه. همون جور که اگر مدرک روایات باشه ما می توانیم به استصحاب تمسک بکنیم، اگر مدرک ما حدیث لازرر هم باشه باز هم در آن دوم و سوم می توانیم ما عرشبت که خیار را برای بایع ثابت بدانیم. چرا؟ به علت این که از حدیث لازرر استفاده می کنیم، اونی که تمام و سبب برای خیار هست حدوث و ضرره، لا بقاء و ضرر. حدوث و ضرر علتون للخیار، و این علت حاصل شد دیگه، و خیاری که ثابت شد محقق است و باقی. پس بنابراین ما نمیاییم بگیم که خیار دائر مدار ضرره، نه خیر، حدوث و ضرره یکفی برای این که شخص بایع خیار داشته باشه. و در این معامله قبل از آنی که ثمن بذل بشود تضرر حاصل شد، چون تضرر حادث شد همون کافی است برای این که خیار برای بایع ثابت باشه. این رو هم مرحوم شیخ جواب میدن، میفرمایند حق این است که این حرف هم حرف درستی نیست، برای این که هر کجا که آمدن حکمی را دائر مدار حدیث لازرر کردن، مفاد حدیث لازرر این است که اون حکم دائر مدار ضرر فعلی است. اگر ضرر فعلی بود این حکم هم هست، اگر ضرر فعلی نبود این حکم نیست. و فرض این است که در مستقبل با بذل مشتری دیگه ضرر نیست، ضرر که نبود قهرن خیار هم منتفی می شود. پس الخیارو یدورو مدار از ضرر الفعلی هم حدوثن و هم بقاءن. اصلش که ضرر حادث شد خیار هم ثابت شد، اما اگر بخواهد این خیار امتداد داشته باشه شرطش این است که تضرر هم در مستقبل امتداد داشته باشه، و مشتری بعد از آنی که ثمن را داد به این آقای بایع دیگه ضرر امتداد نداره، چون ضرر امتداد نداره خیاری هم وجود نداره. پس اگر مدرک ما حدیث لازرر باشه خیار به طور تراخی ثابته، عرشبت که اما اگر مدرک ما اخبار باشه، اینجا حرف مرحوم علامه در تزکیه درسته. حالا این قلد که برفرضم مدرک ما اخبار باشه، اگر مدرک ما هم اخبار باشد شبیه همین حرفی را که ما در باب لازرر گفتیم، شبیه همین حرف را در اخبار هم میزنیم، میگیم در روایات امام به ما فرموده است لا بیع، و این لا چه لاییست؟ لا نفی جنسه. لا نفی جنس معنای حقیقیش این است که معامله از بیخ و بن باطل باشه. قطعا معامله از بیخ و بن باطل نیست، چون بیهای باطل معینه، بیع قراری باطله، بیع ربوی باطله، بیع جزافی باطله، اما بیع با تأخیر و ثمن چرا باطل باشه؟ پس ما این لا بیعه را ولو ظهور در نفی جنس داره، اما حملش میکنیم بر اقرب المجازات الیه، و اقرب المجازات الی نفی الحقیقه نفی اللزوم است رأساً، و نفی اللزوم است مطلقا. این معامله ای که توش تأخیر و ثمن بود این دیگه لازم نخواهد بود، این دیگه جایز شد. وقتی لازم نبود، پس اگر چنانچه مشتری ثمن را هم بذل کرد، با بذل ثمن دیگه بر نمی گردد لازم بشه، باز به همون جواز خودش باقی است. چون به جواز خودش باقی است پس ما میتونیم بگیم که طرف حق الفسخ داره. پس یک احتمالم این که چه مدرک روایات و اخبار باشه، چه مدرک حدیث لا ضرر باشد، عرض می شود که بگو این خیار به طور تراخی برای بایع ثابت هست. پس ولو مشتری سمن را خاص بپردازه، اما خیار بایع سر جای خودش هست. و کیفکان، ایشون می فرماین حق با مرحوم علامه هست که ما بگوییم همین که مشتری سمن را بذل کرد، خیار بایع دیگه ساقطه و ثابت نمیشه. این هم مسئله و امر سومی که ایشون تذکر دادن. امر چهارم و موضوع چهارمی که تذکرش لازم هست این که اگر بایع سمن را اخذ کرد بعد از 3 روز یا قبل از 3 روز، فرقی نمی کنه، با هم بعد از 3 روز، چون قبلش که بحثی نیست، اگر بعد از 3 روز سمن را اخذ کرد، با اخذ و سمن قطعا خیارش می شود چی؟ می شود ثابت. البته این که میگیم با اخذ و سمن خیارش ساقط میشه، در صورتی که بذل و سمن را کافی ندانی، و الا اگر بذل و سمن عن المشتری را کافی بدانیم، بگیم همین که مشتری سمن را در اختیار بایع گذاشت کفایت میکنه، اگر بذل کافی باشد دیگه قطعا اخذ اعتباری نداره. پس اخذ در صورتی اعتبار دارد که بذل کافی نباشه. خب حالا اگر اخذ را معتبر دانستیم چرا؟ میگن برای این که اخذ و سمن معناش التزام به بیعه. لازم نیست بگد عجزت البیع، امضیت البیع یا التزمت بالبیع. التزام به بیع دو جوره، یا التزام التزام قولی است، یا التزام التزام عملی و فعلی، و اینجا اخذ و سمن التزام فعلی و عملی به بیع هست. پس این بیع می شود چی؟ این بیع می شود لازم. خب آیا همه جا این اخذ و سمن التزام هست؟ یا جایی التزام است که علمن بفهمیم ملتزم شده است، یقین کنیم ملتزم شده است، یا نه ظنم برای ما حاصل بشه کفایت میکنه، یا بگیم نه علم معتبر است نه ظن معتبره، بلکه همین اخذ کردن کافی است برای این که بگیم این التزامه. بعضی میگن باید علم برای ما حاصل بشه. بالاخره التزام به عقل یک موضوعه، و آدم وقتی میتوند حکم به اون موضوع بکند که موضوع احراز شده باشه، و احرازش به این است که آدم یقین حاصل بکنه. پس باید ما یقین بکنیم که با این اخذش خواسته است ملتزم به این معامله بشه، نخواسته عاریتن بگیره، نخواسته امانتن بگیره، نخواسته بگیره و بررسی بکنه سمن را، واقعا میخواد سمن را به عنوان سمن البی مطالبه بکنه. این یک قول. قول دوم این که زن کافی است. بالاخره فعل که از قول مهمتر نیست. قولی که زبان داشت، لفظی که زبان داشت، لفظی که می توانست افاده علم بکند اگر لفظ صریح همراهش بود یا قرینه قطعیه باش بود، ما در باب الفاظ میگیم افادت و زن کافی است، ظاهر لفظ کافی است، دیگه فعلا باید بگیم به منزله لفظ، همون افادت و زن عرض شود که کفایت میکنه. و قد یقال که نه لازم هست مفید علم باشه، نه لازم هست مفید زن باشه، نظیر همون حرفی که ما سابقا داشتیم. تصرف را اگر یادتون باشد گفتیم تصرف دال است بر رضا، چه در خیار مجلس، چه در خیار شرط، چه در خیار حیوان، حتی بعض از تصرفاتی که تصرف بودنش واقعاً حرف داشت و قابل قبول نبود. می گفتیم برای این که تصرف نوعاً کاشفه از رضاست و همین کاشفیت نوعی کفایت میکنه، ولو ما الان از فعل این آدم برای من به خصوص ظنم حاصل نشه، علم که حاصل نشده، ظنم اگر برای من حاصل نشد که این آقا راضی به این معامله هست، ظن شخصی من لازم نیست نوعاً کاشفیت داشته باشه، نوعاً دلالت داشته باشه، همون کفایت میکنه. حالا این چند خط عنایت بفرمایید. و دعوا، کسی بیاد اینجا ادعا بکند بگرد که حدوث و ضرر قبل البذل، قبل از آنی که مشتری ثمن را بذل بکند، ضرر مقدماتش و سببش برای بایع حاصل شد، همون حدوث و ضرر یکفی فی بقاء الخیار، کافی است که خیار بایع بعد البذل هم باقی باشه. می‌فرمایند این دعوا هم مدفوع به ان الاحکام المترتبه علی نفی ضرر، اون احکامی که مترتب بر نفی ضرر هست تابعت للضرر الفعلی، این تابع ضرر فعلی است نه ضرر سابق مرتفع الان، چون الان که این آقا سمن را بذل میکنه الان دیگه ضرری وجود نداره، نه خیر، این تابع ضرری است که بالفعل وجود داشته باشد. لا مجرد و حدوث ضرر فی زمانه، صرف این که در یه زمانی ضرری بوده است کافی نیست، اگر الان ضرری بود خیار هم هست، چون حدیث لا ضرر هست، پس حدیث لا ضرر جایی را میگه که خیار هست که ضرر ضرر فعلی باشه. هازا کله در صورتی که مدرک ما چی باشه؟ مدرک ما حدیث لا ضرر باشه که ازش تراخی فهمیدیم. ولا یبعد، بعید نیست که اگر مدرک ما روایاتم باشه باز هم بگیم خیار به طور تراخی برای بایع ثابته. ولا یبعد دعوا انصراف الاخبار، بگیم اخبار هم منصرف است الى صورت تضرر فعلا به لزوم العقل، اخبار هم جایی را میخواد بگرد خیار و تأخیر هست که فعلا متضرر باشد در آینده. و چه وقت فعلا متضرره؟ جایی که مشتری ثمن را بذل نکنه، پس اگر مشتری ثمن را بذل کرد اینجا بگیم خیار ثابت هست. بله؟ ثابت الى صورت تضرر فعلا، باید فعلا متضرر بشود به لزوم عد، الان باید متضرر باشه، به ان یقال اینجور گفته بشه، به ان عدم حضور المشتری، عدم حضور مشتری، که عدم حضور کنایه هست از عدم قبض ثمن، این عدم قبض ثمن علتون لانتفاع لزوم، این علت انتفاع لزوم است، یدور و معها وجودن و عدمن، هر وقت بود عرشبت که بود، هر وقت نیست نیست. و کیفکان فمختار و تذکرته لا یخلو عن قوتن مختاره، ببخشید من اشتباه عرض کردم، عرض می شود که مرحوم شیخ در اول فرمودن که خیار ثابته اگر مستند چی باشه؟ اگر مستند اخبار باشه. حالا میخوایم بگیم اگر مستند اخبار هم باشه باز هم خیار ساقطه، مثل حدیث لا ضرر. بله. و کیفکان فمختار و تذکرته لا یخلو عن قوتن، این که بگیم خیار ساقطه، دقت فرمایید، حالا میخواد مدرک اخبار باشه، میخواد مدرک حدیث لا ضرر باشه. الرابع، اخذ الثمن من المشتری، بایع بیاد ثمن را از مشتری اخذ کنه، بناءً علی عدم سقوطه بالبذل، اگر ما بذل را کافی ندانیم، و الا اگر بذل را کافی بدانیم لم يحتج الى الاخذ بالثمن و سقوط بهی و سقوط بالاخذ، که بگیم اخذ بکند تا با اخذ خیارش ساقط بشه. خب چرا اخذ مسقطه؟ پس این اخذ بهی هی اول برمیگرده به ثمن و سقوط بهی هش برمیگرده به اخذ. لانهو، چرا اخذ الثمن کافی است برای سقوط خیار؟ لان الاخذ التزام فعلی بالبیع، این اخذ التزام فعلی به بیع است. و رزن به لزومه، این رضا به لزوم بیعه. و هل یشترط افادت العلم، آیا باید این اخذ مفید علم به التزام هم باشد؟ به کونهی لعجل الالتزام، اخذ برای التزام است. او یک فزن، یا زن کفایت میکنه. بنابراین فلو احتم لکون الاخذ، اگر احتمال داده شود که اخذ به عنوان آریه بوده نه به عنوان التزام، یا به عنوان ودیعه بوده یا امتحان بوده، لم ینفع، این اخذ نافع نیست برای سقوط. ام لا یعتبر الظن و ایزن، یا نه علم معتبر است و نه زن معتبره. وجوهن، دلیل این که علم معتبر باشد، من عدم تحقق موضوع الالتزام. بالاخره التزام چه وقت تحقق پیدا میکنه؟ وقتی محرز باشه. چه وقت محرزه؟ وقتی مفید علم باشه. من عدم تحقق موضوع الالتزام الا بالعلم. ولی از اون طرف دیگه فعل بدون زبان دیگه کم خیلی که خاک بر عرشبت که عقبتر از قول زباندار نیست. در قول و لفظ میگیم افادت و زن کافی است، تر فعلم باید به طریق اولا کافی باشه. و من کون الفعل مع افادت زن امارتون عرفیتون علال التزام کل قول. چطور الفاظ اینها یک امارات زنی هستن، ظاهر لفظ حجت، در حالی که ظاهر لفظ مفید زن نست، یا غیر مفید زن دیگه. و دلیل این که بگیم نه زن معتبر است و نه علم معتبره، دلیلش اینه: و مما تقدم من سقوط خیار الحیوان او الشرط، در باب حیوان و شرط گفتیم خیار ساقط است، بما کان رزن نوعی بالعقد، همین رضای نوعی که باشد کفایت میکنه. و هازا من اوزه افراده، و اوزه افراد این که عرض می شود که رضا رضای نوعیست، همین در باب تأخیر است که طرف میاد ثمن را اخذ می کنه. و قد بینا، و ما اونجا هم گفتیم عدم اعتبار زن شخصی، گفتیم زن شخصی لازم نیست، همون زن نوعی کفایت می کنه. عدم اعتبار زن شخصی فی دلالت تصرف علی الرضا، فقط این تصرف ما دال بر عدم الرضا نباشه، همین که نوعاً دال است بر رضا کفایت میکنه. و خیر الوجوه اوسطها، از این سه وجه بهتر وجه وسطی است که بگیم مفید زن باشه. البته اگر از ما استدلال بخواهید، اقوا پیش ما اخیره که بیان بگیم همون نوعی. و هل یسقط الخیار به مطالبت ثمن، اگر ثمن را اخذ نکرد ولی مطالبه کرد، آیا با مطالبه ثمن خیار بایع ساقط هست یا نه؟ المصرح بهی فی التذکرت و غیرها العدم، با مطالبه خیار ساقط نیست، للاصل، اصل این است که ساقط نباشه. و عدم دلیل، دلیلی بر سقوط نداریم، باید این ملتزم بشه به ضرر، و صرف مطالبه که التزام به ضرر نیست، استدفاع که الان عرض میکنیم. و یحتمل السقوط، یک احتمال هم این که به صرف مطالبه بگیم خیارش چیه؟ ساقط. لدلالته علی الرضا بالبیع، این مطالبه میخواد بگه من به بی راضی هستم، ولی ایشون جواب میده، میگه بابا این رضایی که اینجا معتبر است، رضا برای ضرر آینده هست نه برای گذشته، و صرف مطالبه که التزام به اون ضرر نیست. سمن را مطالبه میکند تا ضرر پیش نیاد، نه این که من به اون ضرر دیگه حالا ملتزم شدم دیگه. بنابراین این حرف حرف درستی نیست. و یحتمل السقوط لدلالت این عمل علی الرضا بالبیع و فیه ان سبب الخیار هو الضرر فی المستقبل، سبب خیار ضرر بعد از 3 روزه. لما عرفت من ان الخیار، خیار تدارک میکند ضرر بعد از 3 روز را یا ضرر قبل از 3 روز را؟ بعد را دیگه. لما عرفت من ان الخیار لا یتدارک بهی ما مضا من ضرر صبر، بنابراین ضرر آینده را میخواد تدارک بکنه. و مطالبت الثمن لا یدل علی التزام ضرر المستقبل، مطالبه ثمن معناش این نیست که ضرر مستقبل دیگه تدارک شد جبران شد، حتی یکون التزاما بالبیع، تا این مطالبه التزام به بی باشه و خیار و تأخیر چه باشه؟ ساقط باشه. بل مطالبت و سمن، مطالبه سمن این فسخه، میخواد ضرر را از گردن خودش برداره، ضرر را گاهی با فسخ برمیداره گاهی با مطالبه سمن میخواد برداره. و انما هو استدفاع للضرر المستقبل، ضرر مستقبل را میخواد از پیش پاش دفع کند، کل فسخ، کما این که فسخ هم ضرر آینده را میخواست دفع بکنه. لل التزام به ذالک از ضرر، مطالبه التزام به ضرر مستقبل نیست تا التزام به عقد باشه. لیسقط الخیار و لیس از ضرر و هنا، و ضرر در باب تأخیر با ضرر در باب قبل فرق داره. ضرر در باب قبل از اول ضرر بود، من که علم به ضرر پیدا می کردم و در مال تصرف می کردم، همین تصرف من یعنی من به این ضرر چی هستم؟ راضی هستم. اما اینجا ضرر مال آینده هست، پس من وقتی مطالبه میکنم سمن را، میگم کاری نکن که من فسخ بکنم، بگذار معامله مسیر خودش را طی بکنه. پس این التزام به ضرر نیست. و لیس از ضرر و هنا من قبیل ضرر فی بیع القبن و نحو بیع قبن مما کان از ضرر و حاصلن به نفس العقد، اونی که از اول ضرر بوده، حتی یکون الرضا بهی بعد العقد و العلم به ضرر التزامن به ضرر، تا رضای به اون قبل بعد از علم به قبل، همون رضا یعنی من به این ضرر چی هستم؟ ملتزم هستم. اینجا اینجور نیست. حتی یکون رضای به قبل بعد العقد و بعد العلم به ضرر، این رضای به قبل التزامن به ضرر، اون ضرری که هو سبب الخیار، اونجا از اول بوده، همین که من راضی شدم یعنی نادیده میگیرم. و بل جمله فالمسقط لهذا الخیار، اونی که این خیار را اسقاط میکند دو چیزه، یا اسقاط و خیار تأخیر بعد القبن بعد از 3، یا شرط و سقوط فی ضمن چی؟ فی ضمن عقد. و بل جمله فالمسقط لهذا الخیار لیس الا دفع الضرر المستقبل، و دفع ضرر مستقبل با یکی از این 3 راه حاصل میشه، به بذل ثمن، یا مشتری ثمن رو بده، او التزامهی به اسقاطه، یا بایه ملتزم بشه به اسقاط، اسقاط بکند خیار و تأخیر را، او اشتراط و سقوطه، یا در متن عقد شرط شود سقوط و خیار تأخیر. با یکی از اینها خیار و تأخیر ساقط میشه، پس با صرف مطالبه سمن خیار و تأخیر ساقط نمیشه. و ما تقدم من سقوط الخیارات المتقدمه به ما یدل علی الرضا، اما در باب خیار شرط و در باب خیار حیوان که به صرف تصرف میگفتیم خیارشون ساقط هست، و ما تقدم من سقوط خیارات متقدمه به اونی که دال بر رضاست ولو نوعاً دال بر رضا باشد، فإنما هو، اونا علتش این بود که سبب الخیار خود عقد بود، در حالی که در باب تأخیر سبب الخیار عقد نیست، بلکه سبب الخیار چیه؟ تأخیر در سه روزه، در تحویل ندادن ثمن. پس بنابراین و ما تقدم من سقوط الخیارات المتقدمه، که اون ما تقدم چی بود؟ که گفتیم اونی که میتواند اسقاط بکند چیا بود؟ به ما حیث یکون العقد سببا للخیار، عقد سبب خیار باشد، ولو من جهت تضرر به لزومه، من اگر بخواهم به این عقد ملتزم بشوم و این عقد لازم باشد، ضرر متوجه من میشه، ضرر برای این که جبران بشه در عقد از اول خیار القبل چه میشد؟ جعل میشد. از اول خیار الحیوان چه میشد؟ جعل میشد. ولو از جهت تضرر به لزوم عقد باشه، که اگر عقد لازم باشد این متضرر میشد مثل قبل، ولی باز خود عقد القبل سبب خیار بود. و ما نحن فیه لیس من هذا القبیل، اما در اینجا عقد سبب الخیار نیست. چی سبب الخیاره؟ التأخیر. مع ان تازه علاوه بر اینها، اون آقا میگفت شما اول برادری خودت را اثبات بکن، بعدم بیا ارثت را مطالبه کن. از کی به شما عرض کرده؟ از که صرف مطالبه، حتی در اونجا هم طرف بیاد مطالبه کند ثمن را، این رضای به بی باشد. مع ان سقوط تلک الخیارات به مجرد مطالبت ثمن ایزن محل نظرن لعدم کونهی تصرفا، مطالبه که تصرف نیست. اگر هم یک جایی غیر تصرف را مسقط دانست، مثل این که نظر الی به ما یحرم النظر در حیوان بود دیگه، اون نص خاص داشتیم، تعبد داشتیم، پس یا باید برای غیر تصرف تعبد داشته باشیم و الا باید تصرف صدق بکنه و صرف مطالبه. تصرف نیست، پس هیچ کجا مطالبت و ثمن التزام بالعقد هست یا نیست؟ التزام نیست. مسئلتون فی کون هذا الخیار علی الفور او تراخی، خیار فوریست یا به طور تراخی؟ قولانه. وقت تقدم، اگر نظر شریفتون باشد در قبل مفصل بحثش گذشت که آیا در این مواردی که ما شک داریم باید به عموم اوفو بالعقود تمسک کنیم یا حکم مخصص را استصحاب بکنیم. اونجا فرق گذاشتیم، بین این که عموم ازمان افرادی باشه یا عموم ازمان استمراری باشه. اگر افرادی باشه جای تمسک به عمومه، چون این فرد فقط خارج شد، غیر از این فرد دلیلی میخواد. اگر استمراری باشد جای تمسک به استصحاب حکم مخصصه. باز نظرتون باشد اونجا فرق گذاشتیم، مدرک ما اجماع باشد که دلیل لبیست، یا مدرک ما لازرر باشه اجماع باشد جای استصحابه، چون شک داریم. اما اگر حدیث لازرر باشد قدر متیقن از لازرر جاییست که اگر خیار نباشد من ضرر ببینم و تمکن نداشته باشم بر جبران ضرر، و این فقط در آن اول هست. اما در آن دوم ولو شارع برای من خیار جعل نکند ولی من قدرت بر تدارک ضرر داشتم و خودم نکردم، این قدرت را کی به کار می بردم؟ در همون آن اول. این حرفا که گذشت دیگه. فی کون هازل خیار علل فور او تراخی قولان وقد تقدم ما یسلح ان یستند الیه لکل من القولین، نه تنها در خیار تأخیر بلکه فی مطلق الخیار مع قطع النظر عن خصوصیات الموارد وقد عرفت ان الاقوى الفور، اجماع هم باشد فوره، چون ما گفتیم عموم اونجا عموم افرادی نیست بلکه عموم ازمانی است. اون عموم ازمان از مقدمات حکمت استفاده می شد، از اطلاق نه از عموم. وقتی از اطلاق استفاده شد قدر متیقنش همون عموم استمراری است نه افرادی. وقد تقدم و یمکن ان یقال فی خصوص ما نحن فی، در اینجا میتونیم ما بگیم که خیار به طور تراخی است یا به طور فوریت به طور تراخی. و یمکن ان یقال فی خصوص ما نحن فی ان ظاهر قوله علیه السلام لا بیع له نفی البیع رأسا، و اینجا نفی البیع رأسا که درست نیست چون بیع قطعا صحیح هست. والانسب به نفی الحقیقه بعد عدم ارادت نفی صحه الانسب هو نفی لزومه، اما نفی لزومش در آن اول یا نفی لزومش رأسا، اونی که اقرب المجازات الی نفی ذات هست نفی لزوم هست رأسا و برای همیشه. پس بنابر این والانسب هو نفی لزومه رأسا، یعنی نفی لزومه دائما، به ان لا یعود لازما ابدا، به این که دیگه بر نگردد لازم بشه. فتعمل، که این حرفم حرف درستی نیست. این حرف در صورتی درست است که اثبات بشود مولا از حیث زمان هم در مقام بیان بوده، و الا اگر از حیث زمان در مقام بیان نبوده بیش از این نمی فهماند که در آن اول این عقل لازم نیست، اما نسبت به آن دوم و سوم چی هست؟ ساکت هست. فتعمل ثم علا تقدیر اهمال نس، اگر نس اهمال داشته باشه یعنی در مقام بیان نباشد از حیث زمان دوم و سوم اینها، و عدم ظهور حیف العموم، و این عموم ازمان هم ظهور در عموم افرادی نداشته باشد، یمکن تمسک بالاستصحاب، برای اثبات خیار میتونیم در آن دوم به چی تمسک بکنیم؟ به استصحاب تمسک بکنیم. پس دلیل ما وقتی لفظی هم باشد اما در مقام اهمال باشند، در مقام بیان از این جهت نباشه، مثلا مولا آمده است گفته است که آب اذا تغیر به نجس ینجس یا نجسه، دیگه در مقام بیان این نیست که لوزال تغیره من قبل نفسه آیا پاک است یا نجسه، نمیتونیم اینجا استصحاب بکنیم دیگه، دقت فرمودید. بنابراین ثم علی تقدیر اهمال نس و عدم ظهور حیف العموم و نه ظهور در عموم افرادی هم نداشته باشد، یمکن التمسک بالاستصحاب هنا، میتونیم تمسک به استصحاب بکنیم. لان اللزوم اذا ارتفع عن البيع في زمان فعوده يحتاج الى دليل و ليس الشك هنا في موضوع المستصحب. اگر یادتون باشد در خیار قبل گفتیم جای تمسک به استصحاب نیست، چون تمسک به استصحاب چه وقت میکنیم؟ وقتی موضوع برای ما محرز باشه، و اونجا احتمال میدیم موضوع چی باشه؟ محرز نباشه. دلیل ما لبی بود، اجماع بود، نمیدانستیم موضوع خیار المتضرر است یا المتضرر با یک قید که قیدش چی بود؟ العاجز من تدارک ضرره. اگر این قید هم جزء موضوع باشد، متضرر عاجز همون آن اول هست دیگه، آن دوم این آقای متضرر عاجز نیست، قادر بود از تدارک ضرر، خودش تنبلی کرد، خودش نکرد. اینجا مثل اونجا نیست. و لیس شک هنا، و شک ما در اینجا در موضوع مستصحب نیست که بگیم آقا موضوع مستصحب احراز نشده. لعل موضوع مستصحب در اینجا مثلا چی باشه؟ موضوع مستصحب اینجا اون جایی باشد که این آقا متعصبد که خیارش را استفاده نکرده باشد، همون آن چندم باشد، همون آن اول باشد. و لیس شک هنا فی موضوع المستصحب نظیر ما تقدم در استصحاب خیار قبل، لأن الموضوع مستفاد من النص. اونجا که ما گفتیم در موضوع شک داشتیم، موضوع رو از چی استفاده می کردیم؟ از اجماع که دلیل لبی بود، اما اینجا از روایات استفاده می کنیم دیگه. لأن الموضوع مستفاد من النص. حالا اگر یادتون رفته بی زحمت دو سه صفحه قبل باز برگردید و همون مسائلی که در باب خیار قبل بود مجددن انشالله مطالعه بفرمایید. و کیفکان فالقول به تراخی لا یخلو عن قوت، در آن دوم و سوم هم خیار ثابته. اما لظهور نس، یا نس میخواد بگد ثابته، چون میخواد بگد که هر شود که این عقدی که جایز شد دیگه لا یسیر و لازمن. چرا لا یسیر و لازمن؟ نس از چه باب؟ الان خوندیم. نس از چه باب؟ از باب این که لا بی الله، این لا چه لاییست؟ لا نف. و لا نف یه جن ظهور در چی داره؟ در اون لا لزومی که دیگه بر نگردد به لزوم، رأسن لا لزوم باشه، رأسن جایز باشه، یا از این باب یا از باب استصحاب. بس باشه یا بخوانیم؟ میخواستیم بیشتر بخوانیم؟ خیلی. صلی الله علی محمد و آله.